الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفبب أمري إلى الله إن الله مسير بالعباد الرابع أن تكون زائدة قاله الأسمعي وابن جنيين وحمل عليه ابن مالك قول الشاعر أرى الدهر إلا من جنونا أرى الدهر إلا من جنونا لأهله وما صاحب الحاجات إلا معذبا. من مجددا تذکری عرض کنم که دوستان دیگه جلسه قبل تشریف نداشتن، بحث اسادس رو که این مقدار خارج از عبارت ما شاید بیش از اندازه هم معطل شدیم نسبت به استقلال مستقل و منقطع، از اون که نرسیده بودن و تشریف نداشتن حتما اون بحث رو پیگیری کنن، بحث مهمی است. چهارم از موارد استعمال الا که جناب ابن هشام می فرمایند الای زائد است. وقتی شد زائد یعنی صلاحیت اسقاط داره، بود و نبودش اثر معنوی در عبارت نداره، که این وجه رو برای الا جناب اسمعی و ابن جنی مطرح کردند. جناب ابن مالک هم مثالی رو، یکی از اشعار عرب رو، بر همین معنا که الا زائد باشد حمل کرده. این شعر رو دوستان توجه می‌فرمایند تا ببینیم نظر جناب ابن هشام چه هست. الرابع ان تكون زائدتن، این است که الا زائد باشد، قاله الاسمعی و ابن جنیین، گفته است او را خب این زمائر به کون میخوره دیگه، یعنی کون الا زائدتن، این بودن الا زائده را جناب اسمعی و ابن جنی گفته است. حمل علیه، باز این علیه و همین عرابه یا کون الا زائدتن میخوره، حمل کرده است بر بودن الا زائده جناب ابن مالک قول شاعر را، که گفته از ارد دهره الا من جنونن به اهله و ما صاحب الحاجات الا معذبا. ارا در این شعر خب دو مفعولی است، الدهر یعنی روزگار مفعول اول، من جنون به معنای دولاب هست دیگه، دولاب عرض خدمتتون که به چرخ و هر چیز قرقره مانند میگن، الذی یدور به ما علیه، و اصطلاحا در اینجا به چرخ چاه مثلا تعبیر میکنیم. مفعول دوم عراض اون چرخ آبکشی که دائما در حرکت دیگه، این دوام حرکت در اینجا مد نظر شاعر هست. ترجمه را اینات بفرمان عزیزان. ارد دهره الا من جنونن به اهله، روزگار را نسبت به اهلش چرخ چاه میدانم. ارای دو مفعولی معنای علم دیگه، روزگار را نسبت به اهلش چرخ چاه میدانم، یعنی چه؟ این دائما در حال گردشه دیگه، روزگار این گونه است که گاهی سافل را عالی و گاهی عالی را سافل میکنه دیگه. این گونه نیست که اگر کسی در عرض خدمتون حالت سافل بود همیشه این گونه باشه، یا کسی در حالت علو بود همیشه این گونه باشه، نه، دنیا محل چرخشه دیگه، به تعبیری یوم لک و یوم علیک، و ما صاحب الحاجات الا معذبا، و در دنیا نیست صاحب حاجت ها مگر عذاب شده، و در دنیا و نمی باشد صاحب حاجات که مراد در ظرف دنیاست نیه مگر عذاب شده. شما هر چیزی رو که بخواید به دست بیارید نسبت به هر چیزی که انسان حاجتی داشته باشه باید معذب بشه دیگه، به نحوی از انها باید معذب بشه اگر بخواد به اون حاجت خودش برسه. الا ایهان شاهد در این است که الا به بیان جناب ابن مالک در این شعر الا زائده است، لذا اگر در ترجمه دوستان اناد میکردن ما الا رو اصلا ترجمه نکردیم دیگه. آقایان گفتن اگر الا بخواد در این شعر الا استثنائی باشه خب ما دچار مشکل میشیم. مشکل ما هم این است که دوستان میدانن اگر الا در اینجا الا استثنائی باشه استثناء چه استثنائی است؟ بله؟ استثناء مفرقه دیگه، چون مستثنا در کلام ذکر نشدن. یعنی میدانم عرض دهره الا من جنونا، خب اون مفعول دوم به عنوان مستثنا ذکر نشده که ما از او استثناء بکنیم دیگه، درسته؟ به عنوان مستثنا ذکر نشده و دوستان میدانم استثناء مفرق در سیوطی خواندن، استثناء مفرق لازم است که در کلام غیر موجب باشه، در حالی که کلام ما در اینجا کلام موجبه و بعضی قائلند بلکه میتوانیم بگیم جمهور قائلند به این که استثناء در کلام عرض خدمتتون که استثناء مفرق در کلام موجب جایز نیست، صحیح نیست. خب وقتی که این گونه شد ما میگیم الا الا زائده است، خیلی لزومی نداره ما در اینجا الا رو الا استثنائیه بگیریم. عرد دهره الا من جنونه، نمی عرد دهره من جنونه، عرد دهره من جنونه، فقط اون حالت حسری که ممکن از الا فهمیده بشه خب دیگه فهمیده نمیشه. جناب ابن هشام اشکال میکنن و به تعبیری این شعر رو با یکی دو بیانی که خودشون دارن توجیه میکنن که در نتیجه الا میشود الا استثنائیه. بیان اول جناب ابن هشام این هست، اولا ما نسبت به این شعر نقل دیگری هم داریم که مثل جناب عشمونی هم در مناسبتی از مباحث ادبی خودش این شعر رو به همین نقل مطرح میکنه و اون نقل این هست و مد دهر الا من جنونم، و به تعبیر ایشان اون چی که نقل شده و اعتبار بیشتر داره ثابت شده از این شعر هست نقل مد دهر الا من جنونم هست نه عرض دهر. و اگر باشه مد دهر الا من جنونم دوستان بفرمایید مشکل داریم یا نداریم؟ نداریم دیگه، مای نافی است کلام میشود بله غیر موجب و تفریق استثناء در کلام غیر موجب جایزه. البته اینا دیگه من با تذکر عرض میکنم هیچ ارتباط مستقیمی به بحث نداره، داخل پرانتز است دیگه. اگر ما بگیم عبارت بوده از مده رو الا من جنونه از جهت دیگر از مباحث ادبی ما دچار مشکل میشیم. بفرمایید دوستان چه هست؟ آینی که آین اگر بگیم مده رو الا من جنونه بله من جنونه منصوبه دیگه دوستان میدانن اگر منصوب باشه این ما شبیه به لیسه است و میدانن از شرایط عمل ما شبیه به لیسه عدم انتقاض نفی است به الا، نفی نباید شکسته بشه در حالی که اینجا نفی به الا شکسته است در این حال ما عمل کرده. خب اینو توجیه کردن دیگه، در همین مباحث هم کسانی مثل جناب عثمانی و سبان مثال میزنن دیگه. بعضی حمل بر شاد کردن، گفتن شرط عمل ماهی شبیه ولیته بله عدم انتقاض نفی به الا نفی از شکسته نشود. خب در این شعر شاد هست، حمل بر شاد شده. بعضی به گونه دیگری توجیه کردن. خب خیلی بحث ما در این رابطه نیست و معتل هم نمیشیم. دوستان اگر خواستن به عبارات سبان و عثمانی میتونن مراجعه کنن در حواشی مستقیم مغنی هم فکر میکنن باشه بحثش. این از توجیه اول جناب ابن هشام. اما توجیه دوم، جناب ابن هشام میفرماد که ثانیاً، حالا کسی ممکنه بگه خب ما بحثمون در روایت عرب دهره، ما در مدده که بحث میکنیم، بالاخره قائل میگه روایت عرب دهر وجود داره. ایشون میگه اگر روایت عرب دهر الا من جنونه را هم ثابت باشه باز هم مشکل نداره. روال منطقی است دیگه. اولا ایشون میگه اون چیزی که محفوظ و ثابت شده است روایت دیگری. بعد میگه شما میگید این روایت هم ثابت است، ما این رو هم جواب میدیم. اگر قائل بشید به ثبوت این روایت، ما میگیم در اینجا عرد دهر در اصل بوده است لا عرد دهر الا من جنونن. چطور؟ یعنی حتی از لا قیاسی در اینجا لا عرد دهر الا من جنونن. دوستان در مواضع سیوتی خواندن که اگر فعل عرض به خدمتون که مضارع جواب قسم قرار بگیره، حذف لای نافیه بر سر این جواب قسم که فعل مضارع است جایز و قیاسی است. تصریح دارن آقایون علما، حذف لای نافیه بر سر جواب قسمی که فعل مضارع است قیاسی است. البته نمیخوایم بگیم در جای دیگه قیاسی نیست، قیودی که ما میگیم قیود احترازی نیست، حداقل در این موردی که محل بحث ما قیاسی است. بعد از موارد شد دوستان در سیوتی خواندن حتما مراجعه داشته باشن در مطالعه. حرف لای قسم در جواب حرف لای نافیه در جواب قسمی که فعل مضارع باشه. اون مثال معروفی که دوستان در سیوتی و غیر سیوتی میخواندن چه بود؟ بله تلاه تفتعو. خب تلاه تفتعو میگفتیم تلاه تفتعو یعنی چه؟ تلاه لا تفتعو. این لا نافیه در اینجا حذف شده. خب عرض خدمتتون که قیاسی است و مشکلی نداره با وجود قرینه. لذا در حقیقت در اینجا کلام غیر موجبه و کلام موجب نیست. عبارت رو اینات بفرمان دوستان. خوب دقت کنند دوستان، اینجوری نیست که بخواهم بگیم در جواب قسم اگر فعل مضارع باشه همیشه میتونه حذف بشه. عرض کردم با وجود قرینه، یعنی اینجا غیر موجب بودن استثناء خودش دلالت میکنه بعد که بر اینکه کلام باید غیر موجب باشد از لحاظ معنوی هم مشکل نداره. یعنی معنا همینه دیگه، عرب ده الا من جنونم، یعنی من فقط ده را چرخ میبینم، چرخ چاه میبینم که دائم در حال چرخشه. خب این معنای همین لا عرب ده الا من جنونم هست دیگه. هیچ حالتی نمیبینم مگر به حالت منجنون، صورت منجنون. جناب ابن هشام میفرماد و انما المحفوظ و مده رو، این بیان اول ایشونه. محفوظ یعنی نقل شده، اونچه که در نقل روایی این شعر، روایت این شعر ثابت هست و مده ره. یعنی ما قبول نداریم که این شعر به صورت عرض دهر باشه. بعد کوتاه میادشون میگه ثم ان ثبتت روایتو، حتی با ان شرطی هم میاره، یعنی برای خودش هم خیلی مسلم نیست دیگه، از لو استفاده نمیکنه که امتناعیه باشه. میگه اگر ثابت باشد روایت این عرض دهر به این صورت که ما عرض دهر بخوانیم، در این صورت هم ما مشکل نداریم. فتتخرج على ان ارا جواب لقسم مقدره، هم میشود بر این که ارا جواب قسم مقدره. دقت کنن دوستان، حمل بر این که ارا جواب قسم مقدره به چه خاطره؟ یعنی تقدیر قسم به چه خاطره در اینجا؟ به خاطر مشکل لفظی است، ولی معنا لزوما اینجا اقتضا نداره. اینجوری نیست که ما ارتکاز معنوی داشته باشیم، معنا اقتضا داشته باشیم که قطعا مقدر، نه، چون مشکل لفظی داریم به خاطر رفع مشکل لفظی تمسک میکنیم به چی؟ تقدیر قطعا. چون حذف لای نافیه بر سر فعل مضارعی که در جواب قطعا است قیاسی است، به همین خاطر خب میگیم اینجا طبیعتا باید قطعا مقدر باشه دیگه. اینا از اون مواردی است که ما رو لفظ به معنا میکشانه، چون اصل اینه که معنا به لفظ بکشانه دیگه، معنا بر اون موقع ترکیب رو روشن بکنه. این از جمله اون مواردی است که هر کدوم گاهی لفظ ما رو به معنا میکشانه. بخلا که حرف ها فی تلاه صفه او حرف شده است لای نافیه، مثل حرف این لای نافیه در چی؟ تلاه صفه او که دوستان در سیوتی خواندن عرض کردیم در جواب قسم فعل مضارع لای نافیه بر سرش حذف میشه دیگه. و دل على ذلك الاستثناء المفرد، دلالت میکنه بر او، بر آن، یعنی چه ذلك بشه بزنیم بعد این حذف لای نافیه قبل از آن. خب شما چرا به چه دلیلی میگید لای نافیه مقدره؟ میگیم باز هم اینجا ما مشکل لفظی داریم دیگه، این تفریق در استثناء، و از اون طرف هم ما تفریق در استثناء رو فقط در کلام غیر موجب جایز میدانیم دیگه، معنا هم مشکل نداره. خوب دقت کنن عزیزان، نمیخوایم با توجه به حل مشکل لفظی مشکل معنوی ایجاد بکنیم، نه، اگر ما لا نافی هم در تقدیر بگیریم معنا مشکلی نداره، توجه بکنن عزیزان. خوب یه حلی هم ما از خارج عرض بکنیم به طبع بعضی از دیگر از ادبا، و اون این که ما حلمون خدشه مبنوی باشه، یعنی مبناعن اشکال بکنیم، و اون هم این که شما میفرمایید در سیوتی، من اینو عرض کردم خدمت دوستان که ظاهر عبارت سیوتی این بود که دائما اونطور که به ذهنم هست استثناء مفرق باید در کلام غیر موجب باشه، همونجا عرض کردیم بعضی ها قبول ندارن، مثل جناب ابن حاجب نظرش این هست که نه، استثناء اگر استثناء مفرق اگر در کلام موجب هم باشد اشکالی نداره، اشکالی نداره. البته دقت کنن دوستان، مشروط به یک شرط، اون شرط چه؟ اینکه مفید فائده باشه. چون آقا این که میگن باید استثناء مفرق در کلام غیر موجب باشه، چون تصویری که از فائدهش میکنن فقط در کلام غیر موجبه، دقت میکنید؟ چون مثلا اگر ما بگیم جاء الا زید، جاء الا زید، خب جاء الا زید یعنی چه؟ اگر الا استثنائیه باشه معناش این هست که حکم ما بعد، این حکمی که برای زید ثابت است، نقیض حکم ما قبل دیگه، یعنی عدم مجیء برای زید ثابت است. در نتیجه معنای این عبارت این می شود، دقت کنم بعد از دستان خیلی بیرون سنن سر کلاس، اگر نیاز دارن آب بدنن به صورت شون. عرض خدمت عزیزان، معنا این میشه که همه انسان ها آمده هم مگر جناب زید. خیلی بعیده دیگه، یه حکمی ما بخواهم در یک فضا ایجاد بکنیم، مطرح بکنیم، بگیم همه آمده هم مگر جناب زید. اثبات و حکم به نحو عموم و نفیش به نحو جزئی، این در محاورات و معادلات عرفی خیلی صدق نمی کنه. این مشکلی بوده که جمهور گفتن استثناء مفرد در کلام موجب جاری نیست. اما ما به طبع جناب ابن حاجب عرضمون به این آقایون این هست که ما می توانیم موارد و مثالهایی رو تصویر بکنیم که استثناء مفرد باشه، کلام هم موجب باشه، فایده هم داشته باشه. این مشکلی هم که شما میگید پیش نیاد. اون چیزی هم که ازش استفاده میکنیم نسبیت اموره. الان ماه مبارک رمضان هست دیگه، میگیم صمتو الا یوم خمسه عشر، صمتو الا یوم خمسه عشر، و این مفید فایده هست یا نیست؟ مراد از صمتو در اینجا به قرینه روشن است، یعنی روزه گرفتم در ماه مبارک رمضان، یا در این هفته مثلا اگر غیر ماه مبارک باشه مثلا در این هفته، الا یوم الجمعه. مگر یک روز رو، نه همه ایام رو روزه گرفتم مگر یک روز رو. اثبات روزه گرفت همه ایام یک ماه عرفاً یک مطلب سعدیه، نه مشکل نیست. خب روز 15 رو مشکل داشتیم روزه نگرفتیم، اما ما بقیه ایام رو روزه گرفتیم. استثناء مفرغ در کلام موجب مشکلی هم نداره. البته نمیخوام بگم این حرف جناب ابن حاجب بر این شعر قابل تطبیقه، این یک گریزی بود برای توضیح این مطلب. حالا دوستان دقت میکنن که ببینن آیا حرف ابن حاجب در این شعر میتونه پیاده بشه یا نه. تنبیه ما دیگه بعضی از نکات رو باید بدانیم به واسه خود دوستان. این تنبیهون هم مانند همون تنبیهونی است که در بحث الله داشتیم دیگه، چون در بحث الله یه تنبیهونی آخرش مطرح کردن، فرمودن که در عرض خدمتتون که مثل آیه شریفه الله تعالی علی، این الله الله محل بحث ما که بسیط هست نیست. گفتیم ایشون دعوش اینه که معمولا بعد از مفردات این نصر متذکر میشه. در اینجا هم می‌فرمان ما الا رو گفتیم بر چهار قسمت. فکر نکنید الا در مثل این آیه شریفه یکی از این چهار قسمیست که مطرح کردیم، بلکه این الا مرکب است از ان شرطیه و لای نافیه که به خاطر ادغام به صورت الا نوشته شده. بحث داده است تون دقت کنن عبارت رو بخونید. تنبیه هم لیس من اقسام الا الَّتِي فِي نَحْوِ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. اونجا دیگه معطلی نداره، اون تنبیهون در بحث الله خیلی وقت ما رو گرفت ترکیبش دیگه، اما اونجا خیلی معطلی نداره. نمی باشد از اقسام الله الَّتِي، اون اللهی که الَّتِي اسم لیس من اقسام خبر لیس دیگه، اون اللهی که در مثل این آیه شریف هست. و انما هذه کلمتان، همانا این الا دو کلمه است، ان شرطیه ولا نافیه، ان شرطیه ولا نافیه، یعنی ان لا تنصروه فقد نصره الله. اگر شما او رو یاری نمی کنید بدانید که به تحقیق خداوند او رو یاری کرده، احتیاج به نصرت و یاری شما نداره. تذکر رو عرض کنیم و وارد بحث الا بشیم. ایشان فرمودن که الا بر چهار قسمه دیگه، درسته؟ خب خودشون هم لابلای موادشون داشتن، مناسب هم بود اشاره میکردن که در نزد آقایان کوفی یک قسم دیگری از الا هم داریم. چه الایی؟ بفرمان عزیزان، الای عاطفه دیگه. در همون قسم اولشون نگفتن؟ در همون قسم اول ایشان در آیه شریفه و ما شربو و ما فعلوه الا قلیل منهم، در این آیه شریفه فرمودن فر آقایان و کوفیون قائلا به عاطفه بودن الا. پس یکی از اقسام الا میشود چی؟ عرض خدمتون الای عاطفه در نزد آقایان کوفیون. پس ما در حقیقت پنج قسم از الا برامون مطرح. بله؟ عرض به خدمت شما این حرف حرف خوبی است، ولی یه تفاوتی داره. یه تفاوت عمده‌ای که در عرض به خدمتون این دو بحث وجود داره، اولا قائل هاش هست، یعنی خود قائل وقت تفاوت میکنه، یعنی خود قول هم متفاوت دیگه، یعنی اگر محتوای قول تفاوت نکند قطعا قائل هم یکی است. حرفی که آقای کوفیون در اونجا میزدن به طور کلی هر کجا که تابع، یعنی مستثنا، اعرابش به تبع از مستثنا من باشه، تمام مواردی که این ضابطه در صفت میکنن گفتن الا الای عاطفه. خاطرتون هست اون نحوه ها رو در سطر چهارم و ارتفاع ما بعدها فی هذه الآیه و نحوه ها، نحوه ها رو گفتیم معناشه، یعنی هر کجا که اعراب مستثنا به تبع از چی باشه؟ مستثنامه. آقایون کوفیون اینجا رو قائلن. اما در مورد اصاله ما بحث دیگری داشتیم، یه مشکله دیگری داشتیم، مشکله عرض به خدمتون که مشکله معنوی بود و به این خاطر قائل می شدیم به این که الا الای عاطفه هست. بذار جهت فرق می کنیم و الا اصل عاطفه بودن الا در بیان دوستان درست هست. الا حرف و جر لهو ثمانیت و معانن. الا از جمله مفردات دیگری است که ایشان مطرح میکنن. تنها خصوصیت و حیثیتی که براش ثابت هست حرف جر بودنه که ایشان میفرماین دارای 8 معنا. معنای اول انتهاء الغایه هست که غالب در استعمال اله همین معناست. انتهای غایت یا انتهای غایت زمانی است یا انتهای غایت بفرمان عزیزان مکانی. بذارم دوستان من مثال های ایشون رو بخونم، چون انتهای غایت یه مطلب دیگری هم داره. قبل از اون مطلب عرض کنم که خود لفظ انتهای غایت معناش چیه، این دیگه در لحظه مغنی باید یه مقدار تذکر داده بشه تا دوستان توجه پیدا کنن. عبارت رو نمید بفرمان. حرف و جر لهو ثمانیت و معانن، اینجایی که بعد تازه رو بیشتر میخوانیم دیگه. الاول و انتهاء الغایت زمانیه، انتهاء غایت زمانی مانند ثم اتم الصیام الی اللیل، تمام کنید کامل کنید روزه را، روزه گرفتن را تا شب. دوستان بفرمان الی اللیل متعلق به چیه؟ بله بلند بفرمان عزیزان. اتمو متعلق به اتمو. حالا فرصتی اگر باشه من باید از خارج تذکری عرض بکنم با اون تذکر روشن بشه که این اله در این مثال و مثل این مثال متعلق به کجاست. ول مکانیت، انتهای غایت مکانی، نحو قوله تعالی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک و منزه از خداوندی که برد بنده اش را در یک شب، در شبی لیلا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، از مسجد الحرام به مسجد الاقصى، که شاهد در الى المسجد الاقصى برای انتهاء غایت مکان. و قول عبدالله ابن الزبیر الاسدی اذا كنت لا تدرين ما الموت فانظري الهانی به سوق و ابنو عقیلی. خطاب در کنته که مؤنث به نفس شاعره، نفس هم میدارید مؤنث میگه. لا تدرین از افعال قلوب دو مفعولیست به معنای علم، لا تعلمین. ملموت مبتدا و خبر، جمله استفهامیه که جانشین دو مفعول فعل قلبیه دیگه، که در وسط مای استفهامی ملغای از عمل شده. فنظری جواب ازاد، به سوق باش به معنای فیق، فی هست یعنی در بازار، حالا یا متعلق به انظری میگیریم یا متعلق به کون محذوف میگیریم، حال میشه اذهانی، نه همش مناسبه دیگه. شعر از جناب عبدالله ابن زبیر اسدی است که در سوق لم ابن عقیب و هانی ابن عروه خطاب به نفس خودش مطرح میکنه. هر زمان که تو ای نفس ندانستی که مرگ چیست، یعنی هر زمان که مرگ سخت و پر مشقت رو درک نکردی چکار کن؟ انظری الهانی به سوق ابن عقیل، نگاه کن به هانی در بازار و مسلم ابن عقیل، به اینها که نگاه کنی مرگ سخت رو در خواهی یافت. خب این بیان در سوق این بزرگواران بوده دیگه. شاهد در الهانی است که اینجا غایت مکانی است. اگرشون مثال رو هم اینجا متعدد میکنن دوستان توجه دارن دیگه، از چه بابیست؟ از باب این که میگن این انتهای غایت زمانی و مکانی که داریم میگیم، انتهای غایت مکانی مثلا در این مثال ممکنه به نحو مجازی باشه دیگه، درسته؟ به نحو مجازی باشه، یعنی ما شخص رو، جناب هانی رو مکان فرض کردیم، به عنوان غایت مکان فرض کردیم. خب اینها رو دیگه دوستان در صوتی خواندن. و اذا دلت قرینه، قبل از اینکه این عبارت رو ما ادامه بدیم، دوستان توجه میکنن به یکی دو تا تذکری که عرض میکنم. اولا انتهاء غایت یعنی چه؟ انتهاء غایت، غایت به چه معناست؟ بله؟ غایت رو که دوستان در لغت مراجعه بکنن، عرض خدمت عزیزان، یکی از معانی که براش مطرح شده برای انتها به معنای پایان و آخر شیء. خب اگر این باشه، این به معنای انتهاست. انتها الغایه معناش چی میشه؟ انتها الانتها. و این خیلی مناسبت نداره. لذا یک تحقیق لغوی رو سریع عرض میکنیم، دوستان توجه میکنن. انتها در لغت به دو معنا استعمال شده. اولا به معنای به پایان رسیدن، مصدر دیگه، به پایان رسیدن. شما میگید انتهى العمل. انتهى العمل یعنی چه؟ این کار، این عمل به پایان رسید. انتهى الدرس، انتهى القراءه، قرائت و درس به پایان رسید. معنای دوم رسیدنه، بلوغ، انتها یعنی بلوغ، رسیدن. عرب میگه انتها زیدون الى المنزل. انتها زیدون الى المنزل یعنی چه؟ بله؟ یعنی زید منزل رسید. انتها الیک الخبر. انتها الیک الخبر یعنی چه؟ یعنی خبر به تو رسید، خبر به تو رسید. بعد در این معنای دوم این تذکر رو هم عرض بکنیم که با تعدیه بالمعنى الاخص متعدی میشه. میگید انتها زیدون به امرن، یعنی زید امر را رسان. انتها زیدون به امرن الی المنزل، زید امر را به منزل رساند. خب ما انتهاء الغایه که تعبیر میکنیم، این انتها رو به چه معنایی بگیریم؟ دوستان سرشون رو بالا کنن، دقت کنن به عرض من، تو عبارت که چیزی نیست. انتهاء الغایه رو به چه معنا بگیریم؟ اگر معنای دوم ما بگیریم، معمولا معنای اول گرفتن نزا قائل مجاز شدن دیگه، همون مشکلی که عرض کردیم پیش میاد، قائل مجاز شدن اشکالی هم نداره. اما ما میخوایم بکنیم که معنای حقیقی هم میتونیم بگیریم. اگر طبق معنای دوم باشه، یعنی انتها معنای رسیدن باشه، ما هیچ مشکلی معنوی نداریم. انتها الغایه یعنی که، یعنی رسیدن به پایان، به پایان رسیدن. الا معناش اینه. الا چه معنایی رو افاده میدهد؟ به پایان رسیدن را افاده میدهد، رسیدن به پایان را. این معنا کاملا حقیقی است، مشکلی نداره، اصلا در لغت همین معنا وجود داره. اما اگر انتها به معنای به پایان رسیدن باشه، یعنی آخر شیء، انتها شیء، خب اینجا مشکل داره دیگه. انتها الغایه میشه انتها الانتها. اینجا باید قائل مجاز بشیم. یه خاطرتون هست در سیوتی میگفتیم غایت به معنای مسافته، درسته؟ همین مقدار میگفتیم رد میشدیم دیگه. غایت به معنای مسافته. خب اگر ما غایت رو به معنای مسافت بگیریم، مشکل نداره دیگه. انتها غایت یعنی انتهای به پایان رسیدن مسافت. این مسافتی وجود داره، الا چه کار میکنه؟ دلالت بر چی میکنه؟ برای اینکه این مسافت به انتها رسیده است، حالا مسافت زمانی یا مسافت مکانی. لیکن استعمال قایه به معنای مسافت مجازه دیگه، چون مسافت کل قایه جزه، قایه اون آخر مسافته، میشه نامگذاری سفران دوستان، نامگذاری. الان مسافت که شما ترجمه کردید نامش قایه گذاشتید دیگه، جزء رو برای کل نام گذاشتید، جزء رو برای کل نام گذاشتید. خب این تصویر میشه تصویر مجازی. یا معنای رسیدن بگیرید، یعنی به پایان رسیدن، این میشه حقیقی. خب معنای اولی که عرض کردید، پس انتهاء الغایه یا غایت رو معنای مسافت میدانیم، این در صورتی است که انتها به چه معنا باشه؟ به پایان رسیدن. یا غایت رو به معنای خود انتها میدانیم، یعنی به پایان رسیدن، این در صورتی است که انتها معنای رسیدن باشه. این توجه رو دوستان میکنن که دیگه هرگاه به دوستان گفتن انتها الغایه، برای دوستان روشن باشه. نکته دوم، نکته دوم این که غایت در مورد افعالی معنا داره که دارای امتداد باشه. این کاملا از معنای انتهای غایت روشنه دیگه، در مورد افعالی معنا دارد که دارای امتداد باشه، یعنی این امتداد وجود داره، وجود داره تا به نهایتش میرسه، تا به پایانش میرسه. دوستان توجه کنن، اگر فعلی دارای امتداد نباشه، مثلا یک جز داشته باشه، یک جز باشه و تمام بشه، اینجا معنا داره بگیم الی استعمال بشه برای این مورد. اجزایی نداره که بگیم اولی دارد و آخری، بعد بگیم الی آخرش رو بیان میکنه، یک جز بیشتر نداره. حالا دوستان بفرمان، در اتم الصیام الی اللیل، الی متعلق به کجاست؟ بله، الا در این آیه شریف متعلق به اتمو نمیتونه باشه، چون تمام کردن، دوستان بفرمان امتداد داره یا نداره؟ تمام کردن امتداد داره یا نداره؟ تمام کردن یک جزئه دیگه، یک لحظه است، اون لحظه‌ای که تمام میشه طبق اتمو میکنه دیگه، لذا اون که ابتدا و انتهایی نداره، ما بخواییم متعلق به اتمو بگیریم، بگیم اتمو تمام کردن یه مسافتیست، یه اجزایی داره، بعد با الان بخواییم انتهایش رو مشخص بکنیم. الان در اینجا متعلق به صیامه، چون صیام امتداد داره، روزه گرفتن امتداد داره. تمام کنید روزه گرفتن تا شب را، روزه گرفتن رو باید بزنیم به سر الالنگ. دقت می‌کنن عزیزان، مگر اینکه اتمور از باب تضمین معنای دیگری قائل بشیم، مثلا معنای ادامه دادن، که اون بحثش جداست دیگه. و الا در حالت طبیعی الالیل متعلق به الصیام، با توجه به این نکته دومی که عرض کرده. این صلوات بفرستن عزیزان. مطلب بعدی در ذیل معنای اول به عنوان مطلب آخر این هست، با توجه به این که ما گفتیم الا برای انتهاء غایت، دوستان اگر نوشتن دقت کنن، صدر بحث باید بحث براشون روشن بشه. وقتی گفتیم برای انتهاء غایت است، خب چند مطلب از بطن این عبارت به دست میاد، یعنی اولا حکمی که قبل از الا وجود داره برای ما قبل از الا، دوستان بفرمان ثابت هست ثابت نیست؟ میگیم اتم الصیام الی اللیل، خب قبل از الا روز دیگه، نهار هست، روزه، آیا روزه گرفتن در روز ثابت هست ثابت نیست؟ ثابت. که اصطلاحاً به قبل از اله میگن مغیا، مغیا. آیا صیام برای بعد از مجرور اله، یعنی بعد از شب، آیا ثابت است یا ثابت نیست؟ بله ثابت نیست، اینم مسلمه. پس حکم قبل از اله برای مقیا ثابت است، مسلمه. حکم قبل از اله برای بعد از غایت، نه خود غایت، بعد از غایت، ثابت نیست، مسلمه. اما سوال اینجاست که آیا حکم قبل از اله برای خود غایت هم ثابت هست یا نیست؟ برای خود عرض به خدمتتون که غایت ثابت هست یا ثابت نیست؟ بر فرض مثال، مثال ساده‌تر بزنم، این مثال ساده می‌دارم برای دوستان مشکل باشه. میگید صمتو من یوم السبت الى یوم الخمیس، روزه گرفتم از روز شنبه تا روز پنج شنبه. در اینجا یه مقیا داریم، یه غایت داریم، یه بعد الغایه داریم. مقیای ما دوستان بفرمایند، سریع بفرمایند، چه روزهایی؟ شنبه تا چهارشنبه. روزهای مذهبی شنبه تا چهارشنبه. غایت ما چه روزی؟ خمیس، پنج شنبه. بعد از غایت نیست، جمعه، جمعه و بعدش دیگه. در این عبارت دو چیز مسلمه، یک چیز مشکوکه. اون دوتایی که مسلمه این هست، اولا مسلم است که جناب متکلم از روز شنبه تا چهارشنبه روزه گرفته است، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه و چهارشنبه. این مجموعه مسلم است که سمتو براش ثابته. برای بعد از غایت، یعنی بعد از پنجشنبه که جمعه باشه، مسلم است که حکم ثابت نیست. اما اون چیزی که مشکوک و مورد سوال اینه، آیا این حکم برای خود پنجشنبه، خود غایت، ثابت هست یا ثابت نیست؟ سوال روشن شد دیگه، محل بحث روشن شد به نظرم با این سوال. موارد استعمال دو حالت کلی داره. حالت اول این که ما از خارج یا از قرائن داخلیه و خارجیه میدانیم که آیا غایت داخل هست یا غایت داخل نیست. اجماع نظر است، کسی هم نمیتونه اختلاف بکنه تو این نکته دیگه، که اگر ما قرینه داشتیم بر دخول یا عدم دخول غایت، اخذ به چی میکنیم؟ به قرینه، اخذ به قرینه میکنه. مثال میزنم برای موارد قرینه. اما اگر قرینه‌ای برای دخول یا عدم دخول غایت در حکم مقیا نداشته باشیم، سه نظریه وجود داره. پس اگر قرینه باشد اخذ به قرینه میکنیم، اگر قرینه نباشد به طرح دوستان سه نظریه وجود داره. مثال بزنیم اول برای مواردی که قرینه وجود داره، بعد هم وارد اون سه نظریه بشیم و عرض بکنیم. مثال اول این که متکلمی این عبارت رو مطرح میکنه، قرأت القرآن من اوله الى آخره. خب خوشبختانه مثال ها موارد بعدا با ماه مبارک هم مناسبت داره دیگه. قرأت القرآن من اوله الى آخره. دوستان بفرمایید در اینجا غایت داخل در حکم مقیا هست یا نیست؟ بله هست، داخل در حکم مقیا هست. چرا؟ قرینه ما چه هست؟ قرینه ما فهم عرفی است، چون معمولا این عبارت رو زمانی متکلم بیان میکنه که در صدد بیان این باشد که بگوید من تمام قرآن رو قرائت کردم، اینو میخواد بگه دیگه. نمیخواد بگه از اول قرآن بای بسم الله خواندم آیه آخر سوره ناس رو نخوندم. این که نمیخواد بگه یا سوره مثلا ناس رو که سوره آخر باشد نخوندم. این عبارت چون در مقامی معمولا استعمال میشه که متکلم در طلب بیان این است که من همه این کتاب شریف رو خواندم، در نتیجه قایت داخل در فرانستان مقیاس. این بیانی که عرض کردیم بیان بعضی مثل جناب دستوقی یا دمامی نیست، شما نی بیان دیگری داره برای قرینه. مثلا مراجعه میکنن دیگه، ما صرفا بگیم قرینه وجود داره توضیح بدیم کفایت میکنه، خیلی جای معطلی نیست. ایشون از لفظ آخر استفاده میکنه، یه نکته معنوی داره، اونجا میتونن مراجعه کنن. اتم الصيام الى الليل، اتم الصيام الى الليل، در این مثال دوستان بفرمایید قایت داخل در هست یا نیست؟ بله نیست، قایت داخل در مقیا نیست. به چه قرینه ای؟ بفرمایید دوستان. احسنت، قرینه شریعت، قرینه روایاتی که در کنار این آیه شریفه وجود داره دیگه، روایات تفسیر میکنن که حالا بعد روایات مغرب بعدا غروب اختلاف نظر هم در بین علما و مراجع دیگه، که لیل رو آیا ما غروب بدانیم یا مغرب بدانیم. الان ای حاله اون چی که روایت دلالت میکنه اینه که قایت داخل در مقیا نیست. خب اینم خودش قرینه نیست دیگه، ما در اینجا اخذ به قرینه میکنیم. اما اقوال سگانه در جایی که ما قرینه این هم اقوال سگانه اینه. نظر اول میگه ید خلو امکانا نرگه، ید خلو امکانت من الجن. نظر دوم میگه که ید خلو مطلقا. نظر سوم میگه توشن هست دیگه لا ید خلو مطلقا. مطلقا ها یعنی که در مقابل این امکانم من الجن است. از امکانم من الجن است توضیح بدین، نظر دیگه هم خود به خود روشن خواهد. ید خلو امکان من الجنس یعنی قایت داخل در مقیا. در چه صورتی؟ در صورتی که قایت با مقیا هم جنس باشه. قایت با مقیا هم جنس باشه. مراد از هم جنس بودن رو هم دوستان توجه بکنن. هم جنس بودن قایت یعنی داخل بودن قایت در مسافت مقیا. اینو مهم هست دوستان توجه بکنن. هم جنس بودن قایت با مقیا یعنی قایت داخل در مسافت مقیا باشه. مثال بزنیم برای عزیزان. سرت فی النهار الى وقت العصر، سرت فی النهار الى وقت العصر. مثلا میگن الى ساعت رابعه، مثلا ساعت رابعه، مثلا ساعت 4 عصر. دوستان بفرمایید اینجا قایت با مقیا همجنس هست یا نیست؟ هست. مسافت نهار رو که ما نگاه میکنیم این مسافت نهار، زمان عصر داخل در مسافت مقیا، اینو میگن همجنس بودن. زمان عصر جزئی از مسافت مقیا، یا زمان 4 مثلا بعد از ظهر، ساعت 4 بعد از ظهر. در این موارد میگن قایت داخل در مقیا، یعنی سیر در زمان عصر هم محقق شد. اما اگر گفتیم سوم الالله، دیگه اینجا ما سوم گفتیم چون سیام میدونیم امتداد داره دیگه، یه همون عدم و سیام. سوم الالله عزیزان بفهمن اینجا قایل همجنس با مقیا هست یا نیست؟ چون مقیای ما نهاره، زمان روزه گرفتن روزه، و شب داخل در مسافت نهار بفرم دوستان نیست، ولذا همجنس بودن صدق نمی کند، در نتیجه خارج هست. البته اینی که عرض می‌کنیم منظور اینه که قرینه نباشه دیگه. حالا ما گفتیم در آیه شریفه قرینه داریم، فرض عدم قرینه می‌کنیم، بعد مثال رو توضیح می‌دیم. این از مثال نظریه اول. ما هم لیاد خود مطلق مطلقه، یعنی چه؟ از همجنس باشه چه همجنس نباشه. نظر سوم هم میگوید لاید خود مطلقه، که نظر مشهور آقایون همینه، که دوستانم شاید همین رو خوندن دیگه در فرقهای بین الا و حتا، تماما همین رو میخونن که بعد از الا داخل در ماقبل نیست، بعد از حتا داخل در ماقبل هست، دوستان این رو میخونن دیگه. الا ای حال، نظر سوم هم این است که لاید خلو مطلقا، جناب ابن هشام میفرمد نظر سوم مناسب تره. چرا نظر سوم مناسب تره؟ دلیلش اینه که ما قاعده داریم که در موارد مشکوک حکم بر اغلب بار میشه. در اغلب مواردی که قرینه وجود داره وقتی ما نگاه میکنیم حکم به چی میشه؟ عدم دخول، جایی که قرینه داریم. بعد جایی هم که قرینه نداریم مورد مشکوکه، وارد مورد غالب میشه. یعنی در مورد موارد غالب عرض به خدمتون که وارد میشود و ما حکم میکنیم به عدم دخول. از این بابه دیگه این مدار سریع بحث کردم چون ساده است، عبارت نمانه، دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم. و اذا دلت قرینتون على دخول ما بعدها نحو قرأت القرآن من اوله الى آخره. قبل از اینکه من بحث رو مثل عبارت شروع بکنم، محل نزاع رو روشن کردیم. گفتیم حکم برای مقیا ثابت است مسلما، حکم برای بعد از غایت ثابت نیست مسلما. اونچه که مشکوکه اینه که حکم آیا برای خود غایت ثابت هست و ثابت نیست. اینو داره ایشون بحث میکنه. زمانی که دلالت کند قرینه ای بر دخول ما بعد از الا مانند این مثال، یا خروج بعد از الا مانند این مثال آیه شریفه، عمل به ها عمل به قرینه میشه. توضیح دادم این مثال ها رو. و الا، یعنی الان تدل قرینه تون، اگر قرینه دلالت نکنه. فقیلا، بعضی از آقایان گفتن که یدخلو امکان من الجن، یدخلو فاعلش همون ما بعد از الاس دیگه، یعنی ما بعد از الاس قایت داخل در حکم مقیاس، اگر باشد از جنس، یعنی اگر باشد قایت از جنس مقیاس. وقیل یدخل مطلقا، بعضی هم گفتن مطلقا داخل میشن، وقیل لا یدخل مطلقا. جناب ابن هشام میفرماید و هوت صحیح، همین مورد آخر که داخل نمیشود مطلقا صحیحه، در جایی که قرینه نداشته باشیم. چرا؟ لأن الاکثر مع القرینه عدم الدخول، به خاطر اینکه جایی که ما قرینه داریم روشنه برامون در اکثر موارد عدم دخوله، قایت داخل در مقیان نیست. فیجب الحمل علیه عند تردد، واجب می باشد حمل بر همین مورد اکثر در زمان تردد و شک قرینه ما نداریم. چرا؟ چون قاعده ما می گوید مورد مشکوک حمل می شود بر اعم اغلب، حمل می شود بر مورد غالب. این قاعده است دیگه. حالا دوستان توجه می کنم این قاعده قاعده مناسبیست و حتی در این مورد هم جاری میشه یا جاری نمیشه. این بحث رو دوستان به یادگار داشته باشن در بحث حتی، اونجا باز تکرار میشه. همین سه نظری که ما در اینجا داریم اونجا هم مطرحه دیگه، در جایی که قرینه نباشه اونجا هم مطرحه. بذار اینجا فراموش نشه تا اونجا خیلی معطل نشیم دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.